بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خلو به واقع از حکم بود. تطبیقاتی از خلو به واقع از حکم گفتیم. عرض آخرمون این بود که کلمات فقها و آقایون در ارتباط با خلو به واقع از حکم گفتیم این بحث تقریبا به عنوان یک قاعده مشهور یا ضروری ترقی شده، اما با وجود این بعضی از بزرگان مخالفه با این قاعده اند و میگن تمامیت نداره این قاعده. فرمایش تهذیب الاصول رو نقل کردیم، فکر میکنم فرمایش تحقیق الاصول رسیده بودیم. تحقیق الاصول گویا تقریرات درس حضرت آیت الله وحیده. گویاش میگن خیلی خودشون قبول ندارن که تحقیق نمیدونم اینا چون شنیده ها بوده هیچ کدومش مستند نیست، ولی خب ایشون انظار حضرت استاد آی وحید رو در اینجا آوردند. به هر حال خب حالا در تحقیق الاصول ایشون در ارتباط با این که آیا واقعی خالی از حکمه میفرمایند که نه، ضرورتی نداره همه وقایع حکم داشته باشن و میتونه واقعی باشه که خالی از حکمه. ایشون اون واقعی خالی از حکم رو میفرمایند اون مواردی که عقل مستقلن درک میکنه خوبی یا بدی فعل و رفتاری، دلیلی نیست که حتما شارع هم حکم کنه در مثل این مورد. پس هر جا که عقل مستقلا خودش درک میکرد که این کار خوبه یا بده، ایشون میفهمن این که ما بگیم حتما شارع هم باید در اینجا حکمی داشته باشه ضرورتی نداره، چون خود عقل این مسئله رو درک میکنه. به خاطر این ایشون در ارتباط با خلو به واقع از حکم تردید کردن. با توجه به این نکته‌ای که در این کتاب مطرح شده، فرمایش حضرت آی وحید ناظر به خلو به واقع از حکم در حکم واقعی هم هستی نه در حکم فعلی. یعنی مثلا ظلمی که عقل بل استقلال درک میکنه قبحشو و همه عقلا هم اینو میفهمن و در حد عقل بدیهی است، دیگه ضرورتی نداره شارع بیاد حرمت براش تشریع کنه. پس اون استدلالی که میخواد اثبات کنه عدم خلو به واقع از حکم، اون استدلال عاجزه از اثبات حکم در مثل این وقایعه. اینجا میتونیم بگیم که خلو به واقع از حکم. حالا اون رابطه شو با قاعده ملازمه هم میگم. الان فعلا اون خلو به واقع از حکمش محل بحث ماست، که ایشون میخوان بفهمن که اون جایی که به هر حال عقل خودش درک میکنه چه ضرورتی داره بگیم حتما شارع هم باید حکم تشریع کنه. خب حتما حکم رو دیگه ایشون حب و بغض نمیان، اراده و کراهت صرفا حکم نیست، حکم همون جعل و اعتبار میدونن. پس فرمایش ایشون چند تا نکته توشه. یکی اینکه حکم رو ایشون جعل و اعتبار میدونن، درسته؟ نکته دوم اینه که گویا ایشون دلیل عدم خلو به واقع از حکم رو رفع تحیر میدونن. این چرا واقع نباید از حکم خالی باشه تا مکلفین در مقام عمل متحیر نباشن؟ پس ایشون دلیل رو رفع تحیر میدونن، میگن اگر عقل درک کنه دیگه ما تحیری نداریم، دیگه هیچ الزامی نیست که شارع هم مطابق با اون قضیه حکم میکنه. پس هم حکم رو ایشون اعتبار و جعل میدونن و هم در مثل این موارد ایشون معتقدن که استدلال و عدم خلو واقع از حکم برای رفع تحیره. این دوتا نکته از کلام ایشون فهمیده میشه. از این جهت ایشون فهمن ضرورتی نداره همه وقایع براش حکمی شارع تشریع کنه و اعتبار کنه. اما قاعده ملازمه را ما میتونیم از بیان ایشون در اینجا بگیم ایشون قاعده ملازمه را هم نفی میکنن، کل ما حکم به العقل حکم به شر را نفی میکنن، ما میتونیم بگیم. ایشون میفهمن ضرورتی بر تشریع وجود نداره از باب عدم خلو واقع از حکم، اما حسن داره این قضیه یا نه؟ یعنی که بگیم حسنی داشته باشه این اتفاق، در اینجا که به این قصه پرداخته نشده. منم نظر ایشون رو در ارتباط با قاعده ملازمه بلد نیستم، در ارتباط با قاعده ملازمه از ایشون نقل نکردیم. چرا نقل کردم؟ اینجا سند باید باشه، اگرم نوشتم ذیل کلام مرحوم ایروانی کلامشون نقل نکردم در نهایت و نهایه. بسیار خوب. خب قاعده نداریم ایشون میگن، یعنی ما یه وقت شما میگید ما دلیل نقلی داریم، ایشون میفهمن وقتی عقل به درستی و به استقلال درک میکنه دلیلی نیست که حتما شارع هم بیاد تشریح کنه. اگه بخوام بیشتر تشریح کنم نظر ایشونو، اصلا شارع که میگیم بیاد حکم اعتبار کنه تو تکلیف ما رو روشن کنه تا برای ما ایجاد انگیزه کنه. حالا شما میگید عقل به استقلال درک میکنه دیگه، پس نیاز به تشریح شارع نیست، ضرورتی نیست که شارع در همه مسائل حکم تشریح کنه. این فرموشش بسیار خوب. بله، کل ما حکم به العقل حکم به شر، میخواست بگه هر جا عقل درک میکنه شارع هم بر طبق او حکم داره. بله حکم داره. ما این نکته رو باید در کلام ایشون پیدا کنیم. دقت کنید به این عرضی که میکنم، چون الانم میخوام جنبندی کنم. این نکته رو ما باید در کلام ایشون پیدا کنیم که اگر ایشون میفهمن شارع حکم نداره، یعنی میخوان بگن آثار حکم هم نیست یا آثار حکم وجود داره. یه وقت اینی که میگیم شارع حکم نداره و حکم رو هم به معنای تشریع و اعتبار میگیریم، میگیم تشریع و اعتبار نداره ولی آثار حکم داره. آثار حکم چیه؟ مجازاته. شارع میگه درسته من اعتبار ندارم چون جایی برای اعتبار نبوده، ولی چون عقل تو بل استقلال درک کرد مجازاتشو من دارم. مثل اون ادلهی که گفتیم خداوند متعال موضوع مجازات رو عمل سیئ قرار داد، درسته؟ موضوع پاداش رو عمل صالح قرار داد. یعنی ما ممکنه در یه جاهای مجازات نداشته باشیم، یه جاهای حکم نداشته باشیم، اما مجازاتشو داریم. خب اگر اینو ایشون بگن به نظر میاد بازم قاعده ملازمه بالمعال منتفی نشده. این که من نتونستم مطمئن نسبت به ایشون چیزی بدم، چون من المحتمل که ایشون بگن علی رغم این که حکم به معنای اعتبار وجود نداره اما تبعات حکم وجود داشته باشه. مثل چی؟ مثل مجازات یا پاداش. چرا؟ چون در ادله نقلی موضوع عقوبت و مصوبت عبارت است از کار بد و کار خوب. بد و خوب چه شارع بگه چه عقل بگه. اگه اینو بگن یه جوری اون قاعده ملازمه رو پذیرفتن. قاعده ملازمه یعنی هر جا عقلتون میگه شارع هم بر طبق عقل اقدام میکنه، واکنش نشون میده، درسته؟ هرچند حکم به معنای اصطلاحی وجود نداره، اما آثار و حکم وجود داره. این بود که من نتونستم به ایشون مسجل نسبت بدم. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خب نکنید این سوالات درسته ولی در کلام ایشون نیست. این من هرچی رو بخوام باید استنباط کنم از کلام، نمیتونم نسبت صریح بدم. یعنی من نمیتونم بگم ایشون مثلا میگن قاعده تبعیت قبول نیست، ما یه جایی نقض قاعده تبعیت داریم، تبعیت احکام از مصالح. نقض قاعده تبعیت یعنی اصل قاعده رو قبول داریم، عکس قاعده رو قبول نداریم. هر جا حکمی هست مصالح و مفاسدی است، اما هر جا مصالح و مفاسدی هست حکم شرعی نیست. چون از اول ما عرض کردیم بعضی میگن یعنی هر جا حکم باشه مصلحت و مفسده است، قاعده طبیعت اینو میگه. بعضی میگن نه، قاعده طبیعت دو طرفو میگه، هر جا مصلحت و مفسده باشه حکم هست. شاید ایشون میگن قاعده طبیعت فقط ناظر به اینه که هر جا حکم باشه طبق اون مصلحت و مفسده هست، اما هر جا مصلحت و مفسده باشه ضرورتا حکم نیست. اون طرف قاعده رو نمیپذیره. آره فعلا الان کلام ایشونم نقض و ابرامی نمی کن. به هر حال خیلی برای من شفاف نیست که نسبت بین این مسئله و بحث قاعده طبیعت و قاعده ملازمه از نظر ایشون چگونه است. اما شما خودتون بین این سه قاعده رابطه ها رو فهمیدید دیگه، و اینکه دقیقا چه ارتباطاتی وجود داره و ممکنه چه انزاری در مسئله وجود داشته باشه روشن شد. خب اینم فرمایش ایشونه که به هر حال عدم خلو به واقع از حکم رو به این نحوه گفتن همیشگی و همه جایی نیست. بسیار خوب، اما دیگه پایان این بحث. آیا واقعا هر واقعی حکمی داره یا ممکنه یه واقعی باشه حکم نداشته باشه؟ عرض کردیم یا حکم حب و بغض و اراده و کراهت، یا حب و بغض و اراده و کراهت باشه با توجه به این که شارع ما هم عالمه و هم حکیمه، هم عالمه و هم حکیمه، در این صورت نسبت به هر موضوعی حتما شارع نظرگاهی داره، یه نقطه نظری داره. اگه این باشه ما میتونیم بگیم که عدم خلو به واقع از حکم یه قاعده تمامیه. شما هیچ مسئله رو پیدا نمی کنید که پروردگار به اون مسئله توجه نداشته باشه و نسبت به اون مسئله هم یکی از اون وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، یعنی اون که بخواد حتما انجام بشه یا بخواد حتما ترک بشه یا فرق نکنه براش، هیچ کدوم هم پیدا نمیشه. پس عدم خلو به واقع از حکم میشه چی؟ میشه تمام. این بنابر چیه؟ بنابر این که حکم رو شما همون حب و بغض یا اراده و کراهت بدونید. تو پرانتز بگم این که ماهیت حکم چیه، میبینید تو مباحث خودش رو چجوری نشون میده که اصلا حکم چیست، در این که ما اثبات بکنیم که ملازمه وجود داره یا وجود نداره، یا عدم خلو به واقع از حکم هست یا نیست، اون ماهیت حکم چگونه دخالت داره. ولی اگر ما حکم رو نه جعل و تشریع بدونیم، بگیم جعل و تشریعه، ممکنه بگیم که نه خلو به واقع از حکم هم وجود داره. یعنی پروردگار متعال برای وقایعی مثلا حکمی تشریع نکرده است. حالا چرا نکرده است؟ چون ممکنه یه وقایعی باشه که هیچ انسانی تا آخر عمر بهش مبتلا نمیشه، ممکن نیست؟ وقایعی باشه که هیچ انسانی تا آخر عمر بهش مبتلا نمیشه. خب یه واقعی که هیچ کس بهش مبتلا نمیشه، خدا چرا براش حکم تشریع کنه؟ پس این که شما میفهمید عدم خلو به واقع از حکم به معنای اراده و تشریع، به معنای اراده و تشریع به هر حال ضرورتی نداره که خداوند متعال برای وقایعی که هیچ انسانی بهش مبتلا نمیشه بیاد حکم تشریع کنه. من مثال میزنم دیگه، مناقشه در مثال. فرض کنید یه کرات دیگه هم هست، انسان درش میتونه زندگی کنه، ولی هیچ انسانی تا آخر دنیا هم پاش اونجا نمیگذاره. حالا اونجا اگه بخواد نماز بخونه، به کدوم طرف باید نماز بخونه؟ نه، همش مثال دیگه. خب خدا بیاد حکمی برای اون مورد تشریع کنه، یه موردی که هیچ وقت انسان مبتلای به اون نمیشه، دلیلی وجود نداره، هیچ دلیل عقلی نسبت به این قضیه وجود نداره که خدا بیاد قانونی بگذاره نسبت به واقعی که هیچ انسانی به اون مبتلا نخواهد شد. پس اگرم بگیم عدم خلو واقع از حکم، باید بگیم اون وقایعی که انسانها در طول زمان ممکنه بهش مبتلا بشن. هر واقعی که ممکنه انسانی به اون مبتلا بشه و حکم مسئله رو بخواد، خب حالا باید براش تشریعی وجود داشته باشه. اما وقایعی که هیچ انسانی ممکنه مبتلا بهش نشه، که ضرورتی نداره حکم براش تشریع بشه. مثلا تشریع و حکم در اینجا لغوه. عرض کردیم الان حکم رو به معنای تشریع و قانونگذاری گرفتیم دیگه. خب پس اینجا که نسبت به این وقایعی که ما دلیل نداریم که عدم خلو واقع از حکم، که این موردی که عرض کردم غیر از مورد تهذیب و تحقیق بود دیگه. تهذیب میگفت اونجایی که اباحه لا اقتضایی باشه، تحقیق و اصول میگفت اونجایی که عقل مستقلا درک کنه. ما میگیم اون وقایعی که هیچ انسانی بهش مبتلا نخواهد شد، این عدم خلو به واقع از حکم. خب اما اون وقایعی که انسانها بهش مبتلا میشن و عقلم بالاستقلال میفهمه، درسته؟ اون وقایعی که انسانها بهش مبتلا میشن عقلم بالاستقلال میفهمه. ما گفتیم قاعده ملازمه رو قبول داریم، ولی در قاعده ملازمه عرض کردیم ما میگیم حکم به ما له من الاثر وجود داره، حکم به ما له من الاثر وجود داره، همینی که الان توضیح دادم. یعنی هر جا عقل بالاستقلال حکم کرد، موضوع برای مصوبت و عقوبت شارع خواهد بود. اما ضرورتاً شارع بیاد یه حکمی قانون بگذاره و اعتبار بکنه، اونجا هم لازم نیست. پس قاعده ملازمه رو نفی نمی کنیم، ولی میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، یعنی حکم به ما له من الاثر. حکم به ما له من الاثر یعنی آثار و حکم شرعی وجود داره، صرفاً اراده و کراهت نیست، همون چیزی که میخواد مبنای مصوبت و عقوبت بشه. به خاطر این اگر حکم رو اعتبار بدونیم، ممکنه بگیم خلو واقع از حکم در مثل این موارد هم هست. یعنی ممکنه شارع نسبت به مواردی اعتبار نکرده باشه، ولی خب آثار حکم وجود داره. پس خلو واقعه در وقایعی که مورد ابتلاء ماست به معنای حکم حتی اثرش نداریم. یعنی بگیم یه جایی هست که حتی اثر حکم هم وجود نداره، ولی ممکنه یه جاهایی داشته باشیم که اعتبار نباشه ولی آثار اون اعتبار وجود داشته باشه. به خاطر این ما در ارتباط با قاعده ملازمه میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، نه به معنای اعتبار، بلکه اما اعتبار میکند و اما جعل آثار میکنه. گفت هر کس کار بد انجام بده و من کسب سیئه، هر کس اکتساب سیئه بکنه، و الذین طرحوا السیئات کسب سیئه بکنه، خب اونم سیئه است، عقوبت هم خواهد داشت.
اون مواردی که آثار هست اما عقوبت
نیست، خب بیان جاییه؟ نه. چرا؟ چون عقل رسول باطنیه.
بیان
ظاهر و باطن. اگر من برام روشن شد که این کارو نباید بکنم، چه به رسول ظاهری و چه به رسول باطنی، عقل قبح قابل بیانو نمیبینه. به این عرض من دقت کردید که اون بحث کلامی که گفتم که موضوع استحقاق عقوبت آیا جعل و اعتبار است یا ذاتی است، با این عرض ما هم دیگه فرق نمی کنه مبنا چی باشه، چون وقتی شارع خودش فرموده من عمل صالحا من ذکر او انثا، موضوع عمل صالحه، حالا صلاحشو عقل در کنه یا شارع بیان کنه. از این جهت ما قاعده ملازمه رو قبول داریم، ولی حکم رو به ما له من الاثر میگیم، یعنی ممکنه اعتبار نباشه. نمیخوام بگیم هر جا عقل حکم کرد حتما شارع هم بر طبق او اعتباری کرده، ممکنه اعتبار نباشه، ولی آثار یک اعتبار رو داره. یعنی اگه حکم شرعی اینجا بود چه اتفاقی میافتاد؟ الان هم آثار وجود داره. اینو در قاعده ملازمه میگیم، در عدم خلو به واقع از حکم هم اینو میگیم. الان دارم تکرار میکنم عرض قبلم، در عدم خلو به واقع از حکم هم میگیم تمام وقایع مورد ابتلاء انسانها ولو بعضی از انسانها ولو در قطعه از تاریخ حتما برای او حکمی ولو به لحاظ آثار وجود داره. پس هیچ واقعی خالی از حکم نیست، ولی در معنای حکم توسعی قائل شدیم، یعنی یا اعتبار یا اگه اعتبار نبود حداقل اثر مثل مسئولت حکومت. اینی که الان عرض کردیم توسع بود، یه مجاز بود، یعنی حقیقتا هیچ کدوم از اینا حکم نبود. خواستیم بگیم آثار حکم شرعی وجود داره. پس به نظر میاد قاعده ملازمه همین گونه است. چی میفهمید؟ الان ما بر تعریف اعتبار مشی کردیم دیگه، گفتیم اگه قائل به اعتبارم باشیم باید توسع قائل باشیم. توسع یعنی وقتی میگیم حکم وجود داره یعنی آثار حکم وجود داره. اگه شارع حکم کرد چه اتفاقی میفتد؟ الان هم همین گونه است. خب این جعل شارع استحقاق عقوبت را، جعل شارع این حکم را به مدلول التزامی
نه
مدلول مطابقه نیست. فایدهش اینه که آثار حکم شرعی رو داره.
آثار ما داریم میگیم هست، اما اون صرف جعل نه، اونجا نیست.
میتونه نباشه.
میتونه نباشه، میخوام بگم مثلا بود و نبود بشه، چه فرق میکنه که بعد ادعا حکم چیزی جز آثار بود؟ آثار رو هم به یک قاعده کلی بیان کرد. یعنی بگیم بعد جعل به مکم مطابقه نکرده.
خب میتونه نکرده باشه.
اصلا میتونه نکرده باشه که قاعده کلی در مسائل شده تطبیق عقلی دیگه.
تطبیق عقلی یعنی تو مجازات میشی، نه اینکه من گفتم حرامه. من جعل و اعتبار نکردم، ولی مجازات برات وجود داره. نه حرمت مجازات نیست، حرمت اعتباره. من اون اعتبار رو برای شما انجام ندادم، ولی مجازات رو مقرر کردم. پس اینطوری نیست که هر جا که عقل گفت قبیح من اشارم حرمت اعتبار کرده باشم، بنابر این که حکم همون اعتبار رو تشریع باشه. آره دیگه، یعنی ما به خاطر همین میگیم قاعده ملازمه قبوله. قبوله یعنی ولو این که اعتبار نیست، ولی آثار اعتبار که وجود داره. حالا اعتبار باشه یا نباشه، وقتی من مجازات میشم مثل این که حکم شرعی وجود داره. چرا دیگه ندیدم اینو کسی بگه، اینی که عرض میکنم در قاعده ملازمه رو ندیدم کسی بگه. حالا شاید گفتم من نیدم که اصلا وقتی میگیم ملازمه حکم عقل و شر، یعنی حکم شر ولو به ماله من الاثر وجود داره، یعنی آثار حکم شری هست ولو اعتبار و جعل هم نیست. چون بعضی از آن استغرابشون اینه که هرچی عقل گفته شارع هم طبق اون حتما تشریع کرده، میگیم میتونه که این کارم نکرده باشه. خب پس نکنید، الان من قاعده ملازمه رو گفتم، خلو به واقع از حکمم گفتم، رابطه این دوتا رو هم گفتم، موند قاعده سوممون، قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. در ارتباط با این که هر وقت شارع حکمی میکنه حتما مطابق با مصلحته، چون فرض کردیم شارع حکیمه دیگه. خب این قسمتش محل بحث نبود، اما محل بحث اونجاست که هر جا مصلحت و مفسده وجود داره آیا شارع هم باید حکم بکنه یا نباید حکم بکنه. اینجا بحث بود. خب خب اگر اون مصالح و مفاسد یه جوری قابل استیفا یا قابل ابتلا باشه، یه جوری قابل استیفا یا قابل ابتلا باشه، و از این طرف هم شارع هم که قرار ما رو هدایت کنه یا به کمال برسونه و ما هم موجودی هستیم که خودمون آگاه به همه این خصوصیات نیستیم، آقایان گفتن پس شارع باید طبق مصلحت و مفسدن به ما حکم بکنه. پس تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد یعنی هر جا ملاکی باشه باید طبق او حکمی باشه. اما با توضیحی که ما در قاعده عدم خلو به واقع گفتیم، حالا یه مصلحتی است که برای هیچ انسانی قابل استیفا نیست. اگه میتونست خوب بود، مصلحت داشت، ولی قابل استیفا نیست. یه مفسده است که هیچ انسانی بهش مبتلا نمیشود، باید طبق او حکم بکنه؟ نه. ولو استدلالم این باشه که خدا ما رو برای کمال و هدایت خلق کرده است و ما هم که نمیتونیم به این برسیم، اما یه مصلحتی که برای هیچ انسانی قابل استیفا نیست، یه مفسدهی که به هیچ وجه قابل ابتلاء نیست، خب بازم ما دلیلی نداریم که حتما طبق او باید یه حکم وجود داشته باشه. با همون خلو واقعی که عرض کردم اینم روشن شد. اما مصالح و مفاسد مورد ابتلاء، مصالح و مفاسد مورد ابتلاء، خب اگه مصلحت و مفسده ای باشه که عقل مستقل او رو میفهمه، بازم شارع باید طبق او حکم کنه به ما؟ ما عرض کردیم شارع ما رو برای کمال ساخته، باید مسیر کمال رو برای ما روشن کنه. خب عقل داره روشن میکنه دیگه. مثلا فرض کنید قبح ظلم رو بالاستقلال داره میگه یا مفسده دار بودنش رو داره میگه، آیا بازم شارع باید طبق او حکم کنه یا ما فهمیدیم دیگه برای کمال همین بس بود که رسول باطنی در تو گذاشتم و رسول باطنی داره تو رو هدایت به این قضیه میکنه. این که جهنمی ها میگن لو کنا نعقل و هم نسمع، حاصل یا باید فکر میکردیم یا باید گوش میکردیم. خدا یک دلیل سمعی قرار داده، یک دلیل عقلی قرار داده، نعقل و نسمع. ما نه تعقل کردیم نه به دلیل سمعی توجه کردیم، پس نعقل هم میتونست ما رو نجات بده دیگه، همش نسمع نبود دیگه. دلیل سمعی داریم، دلیل عقلی داریم. بر حکم واقعی بس میکنیم دیگه، نه لغویت رو بس نکنیم، ضرورت رو بس میکنیم. ممکنه ممکنه نه همیشه لغویت، نه اونجایی که عقل دائی تام برای ما ایجاد میکنه. نکنید من این نکته رو بگم، شما در علم اصول خوندید یکی از جاهایی که شارع حکم نمی کنه اونجاییست که عقل یا عقلا انگیزه تام به ترک دارن. مثلا شارع بگه یکی از چیزهایی که خوردنش حرامه آشغاله، زباله کسی نباید بخوره، هیچ عاقلی نمی خوره، هیچ عاقلی این قضیه رو نمی خوره، یعنی ضرورتی نداره اصلا شارع بگه. ممکنه اینجا کسی بگه که شارع اصلا حرام تشریع نکرده. چرا نکرده؟ چون لغوه دیگه. اگه هیچ عاقلی رغبت به این مفسده نداره، چرا شارع میگه این حرامه بر تو؟ معلومه اینه. روشن شد در زن؟ تعریف حکم به اعتبار هم همینه، اعتبار باید فایده داشته باشه. اگر شارع بدون اعتبار او رو موضوع مجازات قرار بده، مثلا فرموده من کسب از سیعه، درسته؟ سیعه دیگه، همه اقلا میگن کار بدیه، خودش گفته من کسب از سیعه، حالا بیاد جعل کنه حرمت رو، معنا نداره. این نکته رو دقت کنید، عرض کردم در علم اصول آقایان گفتن یکی از اون جاهایی که بر طبق او حکم جعل و تشریع نمیشود اونجاییست که ما اراده کافی به فعل یا اراده کافی به ترک داشته باشیم. و اصلا جعل مولا هیچ انگیزه ای در ما نمیتونه ایجاد بکنه، چون ما انگیزمون تام به فعل یا ترکه. مثلا شارع بیاد بگه نفس کشیدن واجب است، نفس کشیدن واجب، اون نفس میکشه، شما بگی یا نگی ما نفس میکشیم، درسته؟ این که آب خوردن واجب است، ما یکی از واجبات شرعی آب خوردن است، آب خوردن، غذا خوردن واجب، معلومه دیگه اینا، شما بگی یا نگی ما غذا میخوریم نفس میکشیم. میخوام میگم اونی که عقلا انگیزه تام به فعل دارن دیگه جعل حکم منو نداره. خاطر بودم ممکنه در بعضی از مواردش مثل اونجایی که انگیزه تامه، ولی شارع مثلا دروغ گفتن عقلا میگن زشته، ولی خب خیلی ها دروغ میگن، خیلی ها دروغ میگن. یا آقای تو نوشته بود که مسلمان ها که این همه دلیل دارن برای حرمت دروغ، تقریبا بیش از بقیه دروغ میگن. و جالبه که جوامع اسلامی که اینقدر دلیل دارن بر حرمت شرابخوری، شرابخوری به صورت مخفی در اونها بیش از شرابخوری علنی در اون جوامع ایست که میگن شرابخوری جایزه. حالا آمارش درست غلط نمیدونم، ولی در دروغ شاید بگیم خلاصه همینطور است. میگه با وجودی که اینا اینقدر هم دلیل دارن بر حرمت دروغ، ولی اینقدر دروغ میگن. ما که به حسب شریعت یا اصلا شریعتی نمیشناسیم انقدر دروغ نمیگیم، میگه اینقدر دینشون هم میگه دروغ، و این از ما بیشتر دروغ میگه. سیاخ. خب حالا میخواستم انگیزه رو بگم، این تشدید انگیزه رو بگم. سیاخ. خب حالا داشتیم قاعده طبیعت رو عرض میکردیم، گفتیم هر جا مصلحت و مفسده باشه حتما باید حکمی از سوی شارع وجود داشته باشه یا نه. گفتیم اون مسائلی که غیر قابل استیفاء یا اون مفاسدی که اصلا ابتلاء بهش پیدا نمی کنیم ضرورتی نداره حکم داشته باشه. اون مصالح و مفاسدی هم که عقل درک میکنه بل استقلال، اونایی هم که عقل بل استقلال درک میکنه، حکم به معنای اعتبار ضرورت نداره. یعنی شارع بیاد بگه که من حتما برای شما اعتبار کردم حکم رو، اینم معنی نداره. ولی شارع برای ایجاد انگیزه باید موضوع مجازات خودش قرار بده که ما معتقدیم قرار داده است. همین عمل صالح و سیئ موضوع مجازاته. پس در مثل این مواردم به نظر میاد این که بگیم حتما باید طبق مصلحت و مفسده حکم به معنای اعتبار باشه، نه حکم به معنای اعتبار نیست. اینم نظر ما در ارتباط با قاعده تبعیت. پس قاعده تبعیت خلو به واقع از حکم و قاعده ملازمه به نظر میاد به این شکل مسئلهش حل میشه و ارتباطاتش به نظر ما اینه. آره، این که ما بگیم آثار یعنی مجازات موضوعش عمل سیئه است، اما از این که شارع بگی یا عقل بفهمه، این تقریبا اون شاه بیت این قصیده بود که به هر حال خیلی از قصه ها رو همین حد میکرد. در طبیعت کدوم قسمت شو؟ که آخرش این بود که اونجاهایی که عقل خودش مصلحت و مفسده رو به استقلال درک میکنه ضرورتی به اعتبار وجوب یا حرمت نیست، چون عمده دلیل این بود که خدا باید برای هدایت و کمال ما رو راهنمایی کنه. خب حالا خدا در ما رسول باطنی قرار داد که اون رسول باطنی داره راه رو به ما نشون میده، درسته؟ ولی در مثل این موارد اونی که عقل میفهمه موضوع مصوبت و عقوبت شارع هست. اینم که دارم عرض میکنم چون قبلا این نکته رو عرض کردم، مصوبت و عقوبت شارع یه انگیزه مضاعفی میاره برای ما. یعنی وقت ما احساس میکنیم این کار بدی انجام دادیم وجدان درد میگیریم، خب این دردش کمی ما رو اذیت میکنه، ولی یه وقت احساس میکنیم کار بدی انجام دادیم و قراره که ما در جهنم بسوزیم، مورد عذاب قرار بگیریم، خب این حتما انگیزه مضاعفیم. یا ما کار خوبی انجام میدیم بعد قراره بریم به بهشت، لمثل هذا فلیعمل العاملون، اصلا اون یه چیز دیگه است. ولی درست شد با توسعی. آره، یعنی حکم، یعنی آثار حکم وجود داره نه اعتبار. البته اینا همش بر فرضیه که ما حکم رو اعتبار بگیریم، نه اراده حکم. نه با آثار تشدید انگیزه میشه، یعنی همین که خدا میگه ما بهت بهشت میدیم یه انگیزه رو تشدید میکنه، ولو این که نگه حرامه. نه میگم ضرورت نیست، میخوام قاعده بگیم نیست، میتونه حکم شرعی باشه. ظلمی هم که عقل بل استقلال درک میکنه خدا مکرر حرام کرده، ولی بلاحاظ عقلی ضرورت نداره که حتما شارع این کارو بکنه. گفتن شارع یعنی حکم مولوی دی، یعنی بگید ارشادی همش. الان ما در صدد قاعده این ها نکنید، قاعده میخوام بگیم به لحاظ حکم عقلی ضرورت نداره شارع جلو اعتبار بکنه. به خاطر این بعضی از آقایون میگن مثل این موارد حکم شارع رو ما میگیم ارشادیه، یعنی شارع گفته اطیع الله و اطیع الرسول، میگیم مولویت نداره، ارشادیست، ارشادیست هزم. و بعدش هم که ما اومدیم گفتیم آثار رو جعل کرده، خلاصه ارشادی بودن در بعضی از موارد نه مهم نیست. میدیدی چرا مهم نیست؟ چون فارغ ما و آقایون اینه که آقایون ارشادی میپذیرن که دیگه مسئولیت و عقوبت نداره. به این عرضم دقت کنید، نه ارشادی که اونا میپذیرن مرشدون الهش میشه عقل، عقل که عقوبت نداره، بالی عقل که عقوبت نداره. خب چون ظلم رو دلیل شرعی داریم، ای دلیل شرعی نمیداشتیم اصلا خواستگاه این که عده اومدن اون دلیل ارشادی رو به اون جاهایی منحصرش کردن که مثلا فقط مشکل عقلی داشت، تسلسل و اینا، آقای خوی اینو گفتن دیگه. این بود که اگه ارشادیت رو توسعه میدادیم همه اینا رو میگفتیم ارشادی، بعد باز استحقاق مجازات رو باش چیکار میکردیم. من بعضی از این مبانی تو این بحثا اشاره کردم دیگه، اونجایی که فرمایش آقای خویی رو گفتم خواستگاه مثل نظر آقای خویی اینجا بود. نکنید این بحث وجود داره که آیا مخالفت با حکم عقل محض استحقاق مجازات و اخروی رو داره یا نداره. فرض کنید شارع نه مولویان نه ارشادیان نگه، فقط عقل اینو بگه، بعد روز قیامت خدا میتونه ما رو مجازات کنه به همون مجازاتی که برای ترک نماز میکرد، به همون مجازاتی که برای اون گناهی که خودش ابلاغ کرده بود میکرد. میتونه این کارو بکنه یا نه؟ خب اگر ما بپذیریم که به هر حال روشن نیست که صرف و حکم عقلی مخالفتش استحقاق اون مجازات رو داره، و مثل قبح ظلم و اینا رو بگیم ارشادیه و حکم مولوی نیست، با مشکل برخورد میکنیم دیگه. مثلا کسی یه کار کوچیکی کرده که دلیل شرعی داریم اینو میگیم، ولی مثل قبح ظلم چون گفتیم ارشادیست بعد استحقاق مجازات رو برداریم، خیلی بد میشه. از این جهت بگیم مولویست. بعد ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم اگه حکم ارشادی هم باشه ما استحقاق مجازات رو سابقه بر ای درستش کردیم، حالا شما اسم اینو بذارید مولوی یا ارشادی هیچ تفاوتی در نتیجه نمی کنه. برزم رسیدید؟ یعنی وقتی ما گفتیم کار بد استحقاق مجازات داره، حالا اطیع الله و اطیع الرسول ارشادی یا مولوی هرچی میخواد باشه استحقاق مجازات داره. استنکافش اینه که گفتنش لغوه. چرا لغوه؟ چون باشه یا نباشه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه به لحاظ نتیجه دیگه. عرض کردم ما به همین نتیجه استحقاق مسئولیت و عقوبت می رسیم. حالا اسم این ظلم رو بذارید ارشادی یا بذارید مولوی، تفاوت نمی کنه، هرچی می خواهد بذارید. فرق ما تو ارشادی این شد، اینم فرق مهمیه ها، من اشاره کردم ولی یه مقداری بیشتر روش فکر کنید. یعنی اونی که برای مخالفت با حکم عقل استحقاق مجازات نمیبینه، یعنی اصلا مجازات برای مخالفت با مولاست، عقل که مولا نیست، عقل کاشفه. شما به خاطر این که مثلا فرض کنید یه چیزی خوردین مریض شدین که نمیگن بخواب چند ضربه شلاقت بزنم، که شما یه چیزی خوردین مریض شدین که عقل شما میگفت نخور، میگن آقا بخواب شلاقت بزنیم، چون معصیت نیست. مجازات مال معصیته، خواهی مجازات مال معصیته، شما با حکم ارشادی چی کار میکنید؟ پس بعد دایره حکم ارشادی رو زیغ کنید. اگه گفتید هر جا عقل حکم میکنه حکم شارع ارشادیه، پس ظلم باید بشه ارشادی. ارشادی یعنی مخالفت با عقل، مخالفت با عقل که معصیت نداره، معصیت که نشد پس مجازات نداری. ما هرچی ظلم بکنیم مجازات آخرتی نداره. خب میگم اون دیگه سخت میشه قصه. از این جهت ادهی اومدن مثلا دائره ارشادیت رو زیغش کردن، گفتن نه ارشادی فقط تو احکامیست که به هیچ وجه عقل ما، شارع ما نمیتونه اونجا حکم تشریع کنه، اونجا میشه ارشادی، بقیه اون میتونه مولوی باشه حتی ظلم. اومدن اینو زیغش کردن.
از
هضمش سخته یعنی زمان میخواد دیگه، زمان میبره. موجب عذاب که من کسر از سیعتم بود دیگه. مراتب همون مراتب شو عقل درک میکنه. ما عرض کردیم این که ما میگیم عقل قبح ظلم رو درک میکنه، مثلا اهانت کردن به یه آدم عادی، اهانت کردن به یه بزرگتر، اهانت کردن به استاد، اهانت کردن به پدر، همه اینا اهانته. عقل مراتب نمیبینه در قبحش؟ چرا؟
اصلا عقل نمیبینه
در ظلم هم همینه.
شما خب با اعتبار درسته؟ این چه جور جعل اعتباری که اصلا مراتب نداره؟ مراتب باید عقل
تشخیص بده. اصلا اعتبار نداریم دیگه، ضرورتا اعتبار نداریم. عقل مراتب رو درک کرد، بر اساس درک عقل خداوند هم مجازات میکنه.
مجازات بدون اعتبار؟
آره میتونه بدون اعتبار باشه. چون موضوعش کسر از سیعتنه. عرض کردیم که خود شارع گفته موضوع مجازات من اینه، موضوع مسئولیت من اینه. هر دیگه مجازات رو که اون گفت، اگه اون نمی گفت که اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.